بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. خدای متعال را سپاسگزارم که توفیق داد در پایان یک سال فعالیت مستمر شما نمایندگان محترم مردم این دیدار رو داشته باشیم، اگرچه دلچسبتر و شیرینتر این بود که شما را از نزدیک می دیدیم، لیکن شرایط متاسفانه اینجوری است که دورا دور با شما باید حرف بزنیم و بشنویم. در صحبت امروز بنده یک مطلبی درباره مجلس عرض میکنم، چند کلمه هم در باب انتخابات عرض خواهم کرد. در مورد مجلس، به حمدالله مجلس در یک سالی که گذشت نشان داد که هم پر تلاش است، هم دارای همت بلند است، هم کارآمد است. مواردی که رئیس محترم مجلس در این نطق گویا و پر مطلب بیان کردند حقیقتا انسان رو خرسند میکنه. البته گزارش های دیگری هم در این زمینه ما داشتیم که مؤید همین معانی است. به حمدالله حضور نیروهای جوان و پر توان در کنار نیروهایی که سوابق یا تقنینی دارند یا سوابق اجرایی دارند، این موجب شده است که این مجلس به حمدالله توفیقات خوبی رو به دست بیاره، هم در زمینه تصویب تعداد معتنابهی از لوایح و طرح‌ها در موضوعات مهم و هم در زمینه حضور مردمی، حضور در میان مردم و دیدن صحنه‌های واقعی زندگی مردم. این سفرهای استانی رئیس محترم مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها و بعضی از نمایندگان محترم حقیقتاً حرکت و اقدام بسیار خوبی است و باید انشالله ادامه پیدا کنه. حضور در کنار مردم رو عزیزان من ترک نکنید. یکی از موفقیت‌های بزرگ این است که بتوانید در کنار مردم باشید و در کنار مردم بمانید. خب، از آغاز شروع کار این مجلس یک عده‌ای برنامه خودشون رو این قرار دادن که یک تصویر منفی از مجلس نشان بدن. این بود. اظهاراتی کردن میکنن باز هم در فضاهای رسانه‌ای گوناگون که امروز در اختیار هم است، اظهاراتی میکنن که انسان بوی دلسوزی رو از این اظهارات نمیشنوه. یه وقت کسی انتقاد میکند به قصد اصلاح و تکمیل، یه وقت نه، بر اساس احساسات یا نظرات خاص بدون دلسوزی. انسان احساس میکنه که در این حرکات دشمنانه نشانه های اخلاص وجود نداره. انسان این رو میبینه. من میخوام به شما عرض بکنم که شما اعتنا نکنید، خودتون رو مشغول نکنید، شما کار خودتون رو دنبال کنید، برنامه های مفید رو تعقیب کنید. مردم خودشون تشخیص میدن، جامعه نخبگانی تشخیص میدن، جوانها تشخیص میدن، میفهمن که کی داره چه کار میکنه. تبلیغات بدون نیت خیر غالبا دیر یا زود افشا خواهد شد و خلاف واقع بودن اونا روشن میشه. منتها شما، اون توصیه‌ای که من میخوام بکنم این است که شما مراقب باشید که با عمل خودتون یا با گفتار خودتون به مخالفین خودتون کمک نکن. این توصیه مؤکد بنده اینه. رفتار و گفتار در درون مجلس 11 هم باید جوری باشد که مخالفین این مجلس رو تأیید نکنه حرفشون رو و روی کردشون. حالا بر این اساس من چند تا توصیه رو عرض میکنم. یک توصیه که توصیه مهم میشه این است که شما به حمد الله ویژگی های خوبی دارید، انقلابی هستید، پرتلاش هستید، پرتوان هستید، دنبال کار هستید. این ویژگی ها رو حفظ کنید، این ویژگی ها رو تا آخر دوره نگه دارید. حالا تا آخر عمر باید گفت، اما تا آخر دوره لااقل این ویژگی ها رو نگه دارید. خیلی ها بودند که در اول کار همینجور خصوصیات رو داشتند، انقلابی بودند، پرتوان بودن، پر انرژی بودن، با حرارت حرف می زدن، با حرارت کار می کردن، لکن به مرور زمان نتوانستن در مقابل وسوسه ها مقاومت کنن. وسوسه مال، وسوسه مقام، وسوسه شهرت، وسوسه نام و نشان، نتوانستن مقاومت کنن، راه کج شد، رفتار عوض شد، گاهی به 180 درجه اختلاف با اول کار منتهی شد. خب حالا اگر بخوایم، لذا ببینید خدای متعال در قرآن میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. تنزل ملائکه رحمت الهی مال اون کسانی است که می ایستن پای این حرف، ثم استقام، استقامت میکنن، می ایستن. بایستید پای این ویژگی های خوب. خب حالا برای اینکه بتوانیم خودمون رو انقلابی نگه داریم باید چیکار کنیم؟ ما توصیه بنده این است که باید مراقبه کنیم، باید حساب کشی کنیم از خودمون، مراقبه دائمی لازمه. ما انسان‌ها ضعیفیم، در معرض خطریم، در معرض لغزشیم. مراقب باشیم، مراقب خودمون باشیم. این مراقبت در اصطلاح قرآنی و اسلامی اسمش تقواست. تقوا یعنی همین مراقبت دائمی از خود که انسان دامنش گیر نکنه به این خارهای دور و بر. خب یک مسئله این، یه توصیه این که به نظر من توصیه اصلی همینه. توصیه بعدی این است که شما عناصر انقلابی هستید دیگه، یعنی شناخته شدید. مجلس، مجلس انقلاب است، مجلس انقلابی است. بعضی هم دشمنیشون به خاطر همینه. باید این مجلس انقلابی که دارای روی کرده انقلابی و اقبال و ارزش‌های انقلاب است، این مجلس باید نشان بده که با کفایت برای اداره امور تقنینی مجلس دارای کفایت و کارآمدی لازمه، میتوانه درست ریل گذاری کنه. خب البته این خبرهایی که داده شد، داده شده، گزارش‌هایی که بنده دیدم یا شنیدم و اون چیزی که امروز رئیس محترم مجلس گفتن، اینا خوبه، اینا همین چیزها خیلی خوبه، لکن ریل گذاری برای اصلاح امور کشور کارهای فراتری رو نیاز داره. زیاد باید کار کرد، زیاد باید تلاش کرد. اگر بخواهیم این خصوصیت در مجلس باشه، این احتیاج دارد به عقلانیت و طمأنینه لازم. باید در مجلس اون حالت سکینه لازم و آرامش عقلانی لازم باید در مجلس وجود داشته باشه. این که من عرض میکنم آرامش ناشی از عقلانیت، این در مقابل کارهای هیجانی، کارهای هیجانی احساسی تصمیم گیری های دفعی اینها نبایستی وجود داشته باشه. مجلس یکی از مظاهر عمده خرد جمعی در کشوره. خب اگر مظهر خرد جمعی است مجلس، پس احتیاج داره به رفتار خردمندانه. کارهایی که انجام میگیره، بعضی ها در این زمینه دچار اشتباهند. شما باید مراقب باشید اینجوری نشید. من اشارم به داخل مجلس نیست، در بیرون مواردی داشتیم، در گذشته هم داشتیم، امروز هم داریم. انقلابیگری رو با رفتار هیجانی اشتباه میگیرن، با حرفای غیر مسئولانه اشتباه میگیرن. نه، انقلابیگری این نیست. انقلابیگری اون روحیه اقدام صحیح، عازم، جازم در جهت درستی است که با عقلانیت برخواسته از روحیه انقلابیگری ترسیم شده. امام بزرگوار ما، ببینید، امام الگوست. امام از همه انقلابی تر بود. یعنی واقعا خب ما ها از اول کار در خدمت این قضیه بودیم. ما ها کم می آوردیم. امام هیچ وقت کم نیاورد. از همه انقلابی تر امام بود. از همه هم عاقل تر امام بود. از همه عاقل تر بود. از همه پخته تر و سنجیده تر کار می کرد و حرف می زد. پس این هم یک مطلب. یعنی کارکرد مجلس یک کارکرد خردمندانه، پخته، سنجیده و حساب شده بایستی باشه. توصیه بعدی من اینه عزیزان من، مجلس شورای اسلامی به طبیعت حال یه آسیب هایی داره که حالا من عرض خواهم کرد. این آسیب ها رو بشناسید و خودتون رو از این آسیب ها دور نگه دارید. خطرناکه. بنده تو مجلس بودم و مدت ها که تو مجلس بودیم، بعدها هم سالهاست با مجالس گوناگون بنده ارتباط دارم. مجلس آسیب هایی داره. این آسیب ها اگر شناسایی نشه، انسان دچار این آسیب ها بشه، اون وقت وضع مجلس فرق خواهد کرد. حرکت مجلس جور دیگری خواهد شد. این آسیب ها انواع متعدد داره. من دو سه تاشو رو عرض میکنم. یکی از این آسیب ها این است که نماینده از توانایی هایی که قانون براش فراهم آورده به نفع مسائل شخصی خود یا مسائل گروهی خود یا مسائل قومی خود استفاده کنه. این توانایی ها چیه؟ استیضاح، سوال، تحقیق و تفحص. اینا توانایی های شماست. اینا قدرت میده به نماینده مجلس. از اینها فقط و فقط در جهت مر قانون و حقیقت باید استفاده کرد. یکی از آسیب‌ها اینه که انسان نماینده مجلس خدای نکرده وسوسه بشه، از این توانایی‌ها استفاده کنه برای مسائل دیگری. یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است. فرض بفرمایید که مدیر کل فرون تشکیلات در شهر ما یا در استان ما، مثلا فرض کنید که کی باشه کی نباشه، استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یه مواردی یا حالت اضطراری ممکنه رخ بده، اونا رو، موارد استثنایی رو من کاری ندارم، اما به طور معمول از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرن نمایندگان محترم. وارد شدن تو این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و عرض کنم که حالا توافق کردن و اینها، این خطراتی داره، خطراتی داره. از این باعثی اجتناب بشه. یکی از آسیب‌ها بی احتیاطی در استفاده از تریبونی است و بلندگویی است که در اختیار شماست. شما فرمایشاتتون به طور مستقیم پخش میشه در کشور یا منتشر میشه بعداً به وسیله رسانه ها. از این امکان، این امکان در اختیار همه نیست، در اختیار نماینده است. از این امکان مراقب باشید که در استفاده از این امکان بی احتیاطی نشه و در نقدهای خود، نظرات خود، که گاهی انسان نظرات تندی هم داره، این نظرات رو میشه توی جلسه دو نفره، سه نفره، پنج نفره گفت، اما اگر این رو در سطح عموم مردم گفتید ممکنه به جای فایده ضرر داشته باشه. بعضی خیال میکنن که هر نظر انتقادی نسبت به هر جایی دارن باید اینو اعلان کنن، به اطلاع عموم برسونن، در حالی که به اطلاع عموم رسوندن گاهی فایده نداره و گاهی علاوه بر نداشتن فایده ضررهای فراوانی داره. بنابراین استفاده از این رسانه‌ها بایستی مراقبت بشه و بی احتیاطی در اون نشه. یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اولی که وارد مجلس میشه نقشه رسیدن به فلان پست مثلا اجرایی رو در سر خودش بپرورونه که وزیر بشه، مدیر بشه، فلان بشه. نه آقا، این وظیفه نمایندگی بسیار مهمه. اگر برای خدا انسان کار بکنه و درست کار بکنه از وظایف اجرایی اهمیتش بیشتره، یا لااقل در مواردی به قدر اونها اهمیت داره. اینجور نباشه که ما تا وارد مجلس شدیم به فکر بیفتیم خب حالا چیکار کنیم که مثلا در مرحله بعد یا در فلان دولت به فلان پست. اینا آسیب هاست، اینا آسیب هاست. از این قبیل آسیب ها داره مجلس. مراقب باشید عزیزان من. شما اول کارتونه و الحمدلله هنوز تازه وارد شدید و این آسیب ها انشالله به سراغ شما نیامده و نخواهد آمد. مراقب باشید. در این زمینه بایستی هیئت نظارت باید فعال باشه. هیئت نظارتی که نظارت بر رفتار نمایندگان بایستی در این زمینه فعال باشه. اما بیش از نظارت اون تقوای درونی خود شما و مراقبت‌های درونی خود شماست که میتوانه کارآمد باشه و شما رو از این آسیب‌ها محفوظ بداره. خب اینم یه توصیه. یک توصیه دیگر تأکید بر کار کارشناسی است که البته من قبلا هم مکرر این رو به نظرم به شما هم گفتم، به مجالس قبلا مکرر گفتم. کار کارشناسی خیلی مهمه. سطح کیفی قوانین باید بالا برود. باید قانون جوری باشد که سالهای متمادی مجریان رغبت داشته باشن از این قانون استفاده کنن و به اون پایبند باشن. قانون، سطح کیفی قانون هم قوت قانونه، هم واقع بینانه بودن قانونه، عملی بودن قانونه، صریح و روشن و بی ابهام بودن قانونه، تأویل ناپذیر بودن قانونه. اینا کیفی شدن قانون به این صورته. اینم با کارشناسی به وجود، سطح کارشناسی رو باید بالا بود. خب خوشبختانه مجلس مرکز پژوهش‌ها داره که یه مرکز خوبیست، جای کارشناسی خوبیست. خود کمیسیون‌های تخصصی مرکز کارشناسی است، اما علاوه بر اینها خود نماینده بایستی کار کنه، باید مطالعه کنی اون طرح رو یا اون لایحه رو که در اختیار شما قرار میگیره، بشینید مطالعه کنید، فکر کنید روش. احیانا اگر چنانچه دسترسی دارید با افرادی که صاحب نظرند مشورت بکنید تا این سطح کارشناسی بره بالا. البته خب در یه مواردی ترجیح این است که در مسائل حساس و مهم به جای طرح لایحه مطرح بشه، چون لایحه خصوصیتش این است که توانایی کارشناسی دولت هم پشتوانشه، چون دولت هم دستگاه کارشناسی وسیعی داره. لوایح خب از این هم برخورداره، علاوه بر اینکه شما کارشناسی میکنید در دولت هم کارشناسی شده، به علاوه اگر لایحه باشد چون مجری دولت است و میخواد اجرا کنه، وقتی که لایحه باشه طبعا با موافقت بیشتری چیز خواهد شد. این هم یک مسئله. یک مسئله دیگر توصیه دیگر رعایت اولویت‌ها و مسائل اساسی کشوره که من در دیدار سال گذشته برخی از اونها رو به صورت فهرست شما عرض کردم. خوشبختانه در برنامه‌های شما هم اینها واقع شده و دنبال این موارد رفته مجلس 11 و همونطور که در گزارش ها بود دنبال کردید. اینها رو، اون اولویت ها رو جدا توجه کنید، رعایت کنید. حالا امسال ما شعار رو رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید قرار دادیم. این نکته مهمی است به نظر من. تولید اون محور اساسی اقتصاد در کشور که اگر توانستیم ما تولید رو زنده کنیم، اقتصاد کشور جان خواهد گرفت و رو خواهد آمد. خیلی چیزا به تولید وابسته است. موانع تولید و اینها باید برطرف بشه و پشتیبانی از تولید باید انجام بگیره. اینو در برنامه بگذارید. یک توصیه دیگری که باز این رو هم من مکرر به مجالس گوناگون عرض کردم، علاج مشکل تراکم قوانین است. ما قوانین زیادی داریم، اینها همینطور متراکم است بر روی هم. بعضی ها تاریخ مصرف گذشته است، بعضی ها تکراری است، بعضی ها متعارض و متناقض. یه فکری باید برای این قوانین بشه. وقتی قوانین اینجور متراکم شد، اون کسی که میخواد از زیر قانون مسبب شما فرار کنه میگرده تو اون قوانین، یک راه فراری پیدا میکنه. اینه دیگه، قوانین گوناگون یکی از مضراتش همینه که اگر کسی بخواد از کار زیر کار در بره میگرده افراد قانون، گفتم من قانوندانهای قانون شکن، میگردن یه راه فراری پیدا میکنه. این قوانین دست و پا گیر است، نمیگذاره کار پیش بره. یکی از کارها به نظر من اینه، یک زمانی رو معین کنید، یه مهلتی بذارید، یک گروه رو مشخص کنید، بشینن قوانین رو تهذیب کنن. خب اینا حالا مسائل بود که راجع به مجلس به ذهن ما بود که از کردیم. من مطلب آخر مربوطه به مجلس رو سخن پرمغز امام بزرگوارمون قرار بده. امام رضوان الله تعالی علیه درباره مجلس خوب بیاناتی دارن. یکی از جملات ایشون این است که فرمودن مجلس اساره فضائل ملت است. یعنی باید اساره فضائل ملت باشه. معناش اینه دیگه. والا اینجوری نیست که به طور طبیعی مجلس اساره فضائل، باید مجلس رو جوری ترتیب داد که اساره فضائل ملت باشه. فضائل ملت چیه؟ ملت ما الان چه فضائلی دارن؟ مجاهدت، عزت نفس، اعتماد به نفس، امید، قدرت و توانایی ایستادگی در مقابل مشکلات، ایثار. اینا توانایی های ملت ماست. از این قبیل توانایی ها ملت خیلی داره. این توانایی ها رو ملت ما در طول این 41-42 سال انقلاب نشان داده، در جنگ تحمیلی نشان داده، در مقابل تحریم نشان داده، در مقابل زورگویی قدرت های غربی و غیر غربی نشان داده. اینا فضائل ملته. باید شما اساره فضائل ملت باشید. امام در واقع با این یک کلمه برنامه کار همه مجلس های ما رو تا آخر مشخص کردن. مجالس ما موظفند خودشون رو اساره فضائل ملت قرار بدن. خب این راجع به مسائل مربوط به مجلس عزیز. البته حرف زیاده دیگه، حالا نمیخوایم وقت رو زیاد بگیریم، همین مقدار کافی. راجع به انتخابات، حدود 3 هفته به انتخابات باقی است. بنده جدا امیدوارم که با همت ملت ایران این انتخابات برخلاف خواسته دشمن مایه آبروی ایران بشه. از همه امکانات دشمنان ما استفاده میکنن، هم دشمنانمون، هم کسانی در داخل که دانسته یا ندانسته دنبال حرف اونها رو میگیرن و تکرار میکنن اونها رو. تلاش میکنن که این انتخابات رو مایه سرشکستگی ملت قرار بدن. بنده امیدوارم مردم همت کنن، به خدای متعال لطف کنه و این انتخابات مایه سربلندی کشور انشاءالله، مایه عزت کشور باشه. خب نامزدها مشخص شدند. شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه خودش اون چرا که باید انجام بدهد و لازم میدانست انجام داد، نامزدها رو مشخص کرد. من اولا لازم میدانم از همه کسانی که وارد عرصه نامزدی شدن تشکر کنم. بسیاری از این افراد یقیناً به خاطر احساس مسئولیت، به خاطر اینکه فکر می‌کردن می‌توانن بر کشور یک کمکی باشند و خدمتی بکنن به کشور، وارد میدان شدن. بنده از همه اون کسانی که وارد میدان نامزدی انتخابات شدن لازمه تشکر کنم. ثانیاً از اون کسانی که صلاحیتشون رو شورا تشخیص نداد و احراز نکرد و اینها نجیبانه با این مسئله برخورد کردن، از اونها هم تشکر مضاعف باید بکن. برخوردشون برخورد نجیبانه بود، حتی بعضی مردم رو تحریض کردند و تحریض کردند که در انتخابات شرکت کنن، پای صندوق‌ها برن. بسیار کار خوبی بود، این کار خدا پسندی بود که اینها انجام دادن. خب البته عدم احراز صلاحیت به معنای بی‌صلاحیتی نیست. عدم احراز صلاحیت معناش این است که شورای نگهبان نتوانست تشخیص بده که این آقا صلاحیت داره، نه اینکه تشخیص داده که صلاحیت ندارد. نه، ممکنه صلاحیت بالایی هم داشته باشه، اما حالا گزارش‌ها، امکانات، از طورم که آشنایی های شورای نگهبان نتوانسته این رو تشخیص بده، بنابراین دلیل بی‌صلاحیتی نیست. خب به شورای نگهبان در این زمینه یه مقداری تحامل انجام گرفت و بعضی ها اعتراض کردند و اینها. اعتراض هایی که شده انگیزه مشترکی نداره، انگیزه ها مختلف. بعضی ها از این جهت به شورای نگهبان اعتراض میکنن که میگن با این وضعیت مشارکت کم میشه، دلسوزی میکنن برای مشارکت، که من حالا یه نکته رو بعدا در این مورد عرض خواهم کرد. بعضی ها اینجوره، بعضی ها مسئله شون این است که یکی از نامزدها به نظرشون دارای صلاحیت بوده و او احراز صلاحیت نشده، ناراحتن که چرا اون کسی که ما میدانیم صلاحیت داره این رو شورای نگهبان احراز صلاحیتش رو نکرد. به اینها هم به نظر من ایرادی نمیشه داشت، بالاخره گله مندن. البته اینها هم یک جور نیستن، یک چند نفر ممکنه زید رو دارای صلاحیت بدانند، امر رو دارای صلاحیت ندانن، که این زید و امر مثلا احراز صلاحیت نشودن. اون دیگری ممکنه به عکس زید رو دارای صلاحیت ندانه، امر رو دارای صلاحیت بدانه، بنابراین نقطه مقابل همن. اما در این جهت هر دو شریکن که از این که نامزد مورد نظرشون احراز صلاحیت نشوده ناراحت. خب این هم نیست، لیکن یه گروه دیگری هستند که با اصل شورای نگهبان مخالفن، این فرصت رو مغتنم شمردن برای اینکه انتقام بگیرن از شورای نگهبان. اینا باید پیش خدا جواب بدن. انسان میبینه، بنده هم فضای مجازی رو میبینم، مطلعم، هم در بعضی از مطبوعات و رسانه ها انسان مشاهده میکنه، بخوان انتقام بگیرن از شورای نگهبان. شورای نگهبان دشمنانی داره، دشمنان جدی داره. این حالا یه فرصتی شده که انتقام بگیرن. اینا خدای متعال از این افراد نخواهد گذشت. اما در مورد مسئله مشارکت که بعضی نگرانند که مشارکت کم خواهد شد، بنده به نظرم اینجور میرسه که مشارکت مردم، حالا گروه های خاص کار نداریم، یک گروه ممکنه دنبال فلان اسم یا فلان جناح یا فلان عنوان باشن، اینا رو کار نداریم. عامه مردم، عموم مردم دنبال اسم این و اون نیستن. عامه مردم دنبال اینن که ببینن چه کسی دارای یک مدیریتی است، یک قوت عملی است، یک قوت اراده است، یک کارآمدی است که میتوانه مشکلات کشور رو از میان برداره. دنبال اینن. اینکه حالا کی با چه نامی، با چه عنوانی، از چه جناحی وارد میدان بشه، برای عموم مردم این چیزا مطرح نیست. برای گروه های خاص چرا؟ اما برای عموم مردم نه. اگر نامزدهایی که امروز در صحنه‌اند بتوانند به مردم نشان بدن و بیان کنند و نشان بدن که دارای این کارآمدی هستند، مردم میان پای صندوق هم میرن، مشارکت بالایی هم خواهد بود انشاءالله به توفیق الهی. مهم اینه که نامزدها بتوانند مردم رو قانع کنند، مردم رو به این نتیجه برسانند که این آقا یا این اشخاص میتوانند کشور رو اداره کنند. مدیرن، مدبرن، با صداقتن. باید صداقت افراد شناخته بشه و کسانی باشن که دردهای جامعه رو بشناسن. من شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا، مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست. مسئله اصلی مردم چیزهای دیگه است. مسئله اصلی مردم بیکاری جوان هاست. مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است. مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی رو میشکنه. مسئله اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که میتوانه کار انجام بده مأیوس میکنه. میشنویم، بنده گزارش‌های متعددی دارم، یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشن، یک کار مهمی رو شروع میکنن، یک تولیدی رو انجام میدن، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشه، خریداری بشه محصول، یهو میبینیم که در واردات باز شد، مشابه این تولید وارد شد. بیچاره میکنن اینا کشاورز رو، بیچاره میکنن. من به مسئولین محترم همین روزها تذکر دادم، کشاورزی که کشاورز تولید کننده پیاز، تولید کننده سیب زمینی، زحمت میکشه، به خاک سیاه میچونن بعضی از اشخاص و سیاست ها، او رو سود زحمت او رو دلال میبره، به او چیزی نمیرسه. اینا مسائل اصلی مردم این هاست. کسانی باید بیان با اینا مقابله کنن. با اینا کشور به معنای واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد اگر چنانچه زمامدار قوه مجریه کسی باشه که بتوانه این مسائل رو حل و فصل کنه. البته مسائل فرهنگی و سیاسی هم در جای خود دارای اهمیتی که باید به اونها هم برسن. فعلا مسئله فوری و اصلی کشور مسائل اقتصادی است که بایستی با جدیت دنبال باشن و نامزدهای محترم بپردازن به این زمینه، با مردم حرف بزنن، مردم رو قانع کنن، مردم بدانن که چه اتفاقی خواهد افتاد. خب دشمنان البته با انتخابات ما مخالف، از اول سالهای متمادی، حالا در زمان امام رضوان الله علیه، یعنی در دهه 60 وضع ترکیب دولت، ریاست جمهوری و نخست وزیری جوری بود که این مسائل خیلی در اونجا نمودی پیدا نمی‌کرد. اما بعد از آنی که قانون عوض شد و ریاست جمهوری رئیس دولت و رئیس اجرایی دولت شد، تا حالا همیشه اینجور بود است که قبل از اینکه انتخابات بشود، تبلیغات دشمن متوجه به این است که مردم شرکت نمی‌کنند، انتخابات ممکنه توش تقلب بره بشه، دست برده بشه، چه بشه، تبلیغات برای اینکه مردم شرکت نکنن. بعد از آنی که مردم شرکت می‌کردن و انتخابات پرشوری انجام می‌گرفت، اونا می‌گفتن که خب معلومه، مهندسی شده است، معلومه کی از صندوق میاد بیرون. این همیشه بوده، مال امروز فقط نیست، همیشه همین حرفا رو می‌زدن نسبت به اشخاص مختلف. بعد از آنی که یه نفری انتخاب می‌شد، حالا یا اون کسی که اونا حدس می‌زدن یا غیر از او، می‌گفتن چه فایده، اختیار که نداره، رئیس جمهور که اختیاری نداره. این سیاست تبلیغاتی دشمن در طول سال‌ها این بوده، امروز هم همینه. امروز هم دارن کاری می‌کنن که اگر بتوانن مشارکت مردم رو کاهش بدن، اگر چنانچه مردم مشارکت کردن بگن که خب فایده ای نداره این مشارکت شما، معلومه که کی انتخاب خواهد شد مثلا. بعد از آنی هم که یک کسی از صندوق اومد بیرون، را هر کسی، چه مطابق پیش بینی اونا چه غیر مطابق پیش بینی اونا، خواهند گفتش که خب فایده ای نداره که این، که این رو دشمن داره دنبال میکنه. متاسفانه در داخل من میبینم، آدم ها رو میشناسم. من 42 ساله که دارم با این افرادی که امروز سر زبون ها هستن مراوده دارم، با اینا کار کردم، میشناسم آدم ها رو، میبینم که حرفای دشمن رو بعضی ها دنبال میکنن. همین حرفا رو به قول خودشون تئوریزه شده توی رسانه ها، توی رسانه های مجازی و غیر مجازی منتشر میکنن. خب ما وظیفه‌مون این است که ببینیم خدای متعال از ما چی میخواد، رضای الهی چیست، اون رو دنبال بکنیم. انشاءالله همه دنبال کنن و دنبال میکنن، کسانی که مسئولن دنبال تکلیف شرعی هن، دنبال جواب دادن به خدا هستن، دینشون رو برای خواست این و خواست اون و دعوای این و خوشامد او حاضر نیستن بفروشن و کنار بگذارن. بالاخره انشالله همه بتوانیم اون چی که وظیفمون هست انجام بدیم. من چند تا توصیه میکنم، هم به نامزدهای انتخاباتی توصیه دارم، هم به طرفدارانشون توصیه دارم، هم یک کلمه با مردم عزیزمون عرض میکنم. اما به نامزدها، انتخابات رو صحنه جنگ قدرت قرار ندید. نگاه نکنید به اون چیزی که در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معموله، که آبروشون رو برد برخوردهای اهانت آمیز. ما در گذشته هم هر وقتی که نامزدها در مناظرات تلویزیونی و غیره روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترسوندن مردم از رقیب رو دنبال کردن، کشور ضرر کرد، به نحوی از انها کشور ضرر کرد. در گذشته هم اینجور بوده، اینجوری نباشه که حالا مردم رو از رقیب بترسونیم که اگه این بیاد چنین خواهد شد، چنان خواهد شد. میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت است. فاستبقوا الخیرات، قرآن به ما دستور میده فاستبقوا الخیرات، دنباله کار نیک مسابقه بدید با هم و پیش برید. یه چنین با این نگاه بایستی نگاه کنن به انتخابات. نفرت پراکنی و اتهامات چنین و چنان، یا شعارهای غیر واقع بینانه هم داده نشه. شعارهای غیر واقع بینانه گاهی ممکنه فریب مردم تلقی بشه. نه با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و وعده داد و چه کرد. اینجوری بایستی عمل کرد. ملاحظات اخلاقی جدا رعایت بشه. یعنی واقعا ما اگر چنانچه نامزدهای انتخاباتمون در هم مناظراتشون هم مصاحبه‌هایی که با اونها میشه سوال جواب‌هایی که با اونها میشه اخلاق اسلامی رو رعایت بکنن، این سرریز میشه تو جامعه، آحاد مردم ملاحظات اخلاقی رو یاد میگیرن و رعایت میکنن، این سرمشقی برای اونها خواهد شد. و هنجار شکنی هم نکنن. بعضیا برای اینکه بیشتر دیده بشن، بیشتر شنیده بشن، راه حلشون این است که هنجار شکنی کنن، خطوط قرمز نظام رو به قول خودشون بشکنن. نه، اینا نظام جمهوری اسلامی یه نظام مستقر و پابرجاست، یه نظام جا افتاده است، خطوط اصلی نظام مشخصه، اینا مربوط به شخص این حقیر یا اینا هم نیست، اینا کار خداست، متکی به آحاد مردمه، با تکیه به همین استقرار بوده که جمهوری اسلامی توانسته در مقابل این همه دشمنی در این سالها مقاومت بکنه. اینجور نباشه که سعی کنن حالا با شکستن این حدود و ظهور مهم نظام جمهوری اسلامی برای خودشون یه موقعیتی دست پا کنن، که دست پا هم نمیشه، موقعیتم به دست نمیاد. نیتشون رو خدایی کن. اما توصیه به طرفدارها، طرفدارها اگر نیتشون رو خدایی کنن در طرفداری از هر کدام از نامزدها که انتخاب میکنن، اگر نیتشون رو خدایی کنن، خدای متعال به کارشون برکت خواهد داد. حالا یا این است که اون کسی که مورد نظرشون هست موفق خواهد شد و پیروز خواهد شد، یا اگر نشه خدای متعال از اونها راضی است و این کار مبارک خواهد بود برای اونها. گاهی اوقات طرفدارهای تعارضایی رو به وجود میارن که خود نامزدها از اون تعارضها اصلا خبر ندارن، یعنی به تعبیری کاسه از آش داغتر یا گرمتر به وجود میاد گاهی اوقات در موارد. من خواهش میکنم طرفداران نامزدهای، طرفداران محترم نامزدها مراقب این جهات باشن. برنامه مخالفین هم که ما تا حدودی اطلاع داریم به جان هم انداختن طرفدار هاست، طرفدار این نامزد با طرفدار اون نامزد، این علیه او بد بگه، او علیه این بد بگه، و اونها از فضای مجازی دارن به این وسیله استفاده میکنن. یعنی در فضای مجازی از زبان یه نفری از این ستاد علیه یک کسی در اون ستاد یه حرفی منتشر میکنن به دروغ، از زبان او علیه این، اینا رو به جان هم میاندازن. این برنامه است. توجه داشته باشید انگیزه های دشمنان برای اخلال و ایجاد اختلال خیلی انگیزه های عمیقی است و دنبال این مسئله هستن. و خب در فضای مجازی یه چیزهایی برجسته میشه، لزوماً اینها بازتاب خواست مردم نیست. اینجور نیستش که هرچی تو فضای مجازی برجسته شد این حتماً خواست مردمه. نه نه خیر، یه چیزی رو گاهی برجسته میکنن، بزرگ میکنن، و همه هم ملتزم بشن بین خود و خدا که نتیجه انتخابات هرچی شد همه اون رو بپذیرن، نجیبانه تسلیم بشن. اینجور نباشه که اگر ما به نفعمون شد انتخابات بگیم قبول داریم، یعنی جمهوریت رو تا وقتی قبول داریم که به نفع ما تمام بشه. اگر جمهوریت به نفع دیگری تمام شد ما قبول نداریم جمهوریت رو، که این متاسفانه آزمون تلخی است که در تاریخ انتخابات ما موند از سال 88. اما توصیه به عموم مردم، به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنید، انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست، و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اون چی که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای، رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره، نریم ما نمیریم پای صندوق، نرید پای رو، به حرف اینا اعتنا نکنید. اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است، مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمیکنه. آخرین مطلب هم این که انتخابات شوراها رو فراموش نکنی. انتخابات شوراها بسیار مهمه. ما حالا همه سرگرم انتخابات ریاست جمهوری هستند. انتخابات شوراها در مدیریت شهر روستا و زندگی شهر روستا تأثیر خیلی زیادی داره و اون رو فراموش نشه انشالله. امیدواریم خدای متعال هدایت کنه مردم رو، همه ما رو هدایت کنه، انشالله بتوانیم به وظیفمون عمل کنیم. کسانی که صاحبان سخن نافذ هستند میتونن رو مردم اثر بذارن. وظیفشون این است که از این نفوذ سخن استفاده کنن در جهت ترویج انتخابات. همه از اصناف مختلف مردم، هر کسی که سخن نافذی داره باید حتما از این استفاده کنه، انشالله خدای متعال رو راضی کنه. پروردگارا دلهای ما رو متوجه خودت کن، مطلوب ما رو رضای خودت قرار بده، ما رو در راه کسب رضای خودت موفق بگردان. جمهوری اسلامی رو انشالله روز به روز آبرومندتر و سربلندتر قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.